بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرين و لعن الدائم على اعدائه مجمعين و لعان الى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. و اما بعد، در بیان خصائص اصحاب سید الشهدا بودم. ببینید عموم مردمی که در کربلا، در کوفه آمدن به کربلا و در اون جنگ حضور داشتن، مسلمان بودند، نماز خون بودند، امام رو می شناختند، از ظلم بدشون اومده بود، اما پای امام حسین وای نستادند. این یعنی این که پای امام ایستادن کار سختیه. این به این معناست. بنابراین اگر دیشب من بحث ایثار رو مطرح کردم، گفتم آقا ایثار مالی این است که از نصف مال خودت بده و اون رو تمامش رو بده، یکی از آقایون من گفت داری خیلی سخت میگی. سخت من نمیگم، شما یه حساب دو تا چهار تا با خودت بکن. چرا 72 نفر باقی موندن؟ برن که از اون جمعیت این 72 نفر بودن که خصائص داشتن، بقیه نداشتن، بقیه فقط نماز میخوندن، فهم دین نداشتن، رهایی از دنیا نداشتن. دینداری آقا کار سختیه، والله کار سختیه. و اگر من بخواهم به عنوان یک مبلغ دین رو جوری بگم که جوان پای دین واسی، اول تحریفه. من دین رو میگم انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. یه دین میپذیرن، یه دین نمیپذیرن، ولی به هوای این که همه باشن نمیشه در دین دست برد کرد، دست برد زد. دینداری آن سخته. نگید که آقا شریعت شریعت سهله سم هست. شریعت سهله سم هست یعنی چی؟ یعنی همین که پیامبر عظیم و شأن اسلام آورده تا روز قیامت هم معتبره، این آسونه. نه اینکه دیگه اینو آسونش کنید. این که پیغمبر آورده است آسونه، دیگه دستبرد بهش نزنید. کار سخته برادران. ما یه خود رو باید بریم بالا. همه هم مقممون هم اینه که من اگه به شما بگم شما آدم های خوبی هستین، من میگم آدم های خوبی هستین، والله هم میگم آدم های خوبی هستین. اما من میگم اگر ما آدم های خوبی هستین، چرا امام زمان تا حالا ظهور نکرده؟ یعنی بین ما ها 313 نفر پیدا نمی کنه؟ آه چه خوبیه. خب یه خود باید ما یک جهشی داشته باشیم، یه غمی از دل اون آقا برداریم. میگیم آقا ما امسال یاد گرفتیم که اگه بخوایم اصحاب شما بشیم باید اینا رو داشته باشیم. تو کمک کن، مادرت دعا کنه، شیر پاک مادرم، لقمه حلال پدرم، انشالله موفق بشم. و الا من والله نمیخوام سخت بگیرم، من دلم میخوام هممون بریم بهش بر منکرش لعنت. ولی خب دست من و شما که نیستش که، دست یکی دیگه است. اون سخت میگیم آقا سخت، جوونا میرن. نه آقا جوونا نمیرن. به نظر من عقیدم نسبت به جوانهای امروز با گذشته زمین تا آسمون متفاوته. مردم سابقا در حیات که شرکت میکردن صرفا برای ثواب شرکت میکردن، الان برای معرفت شرکت میکنم، بخوان یاد بگیرم. و بر من مبلغ تکلیف هست اون چی که در منابع هست بگم. اون چوری که تا دیشب عرض کردم تماما در احادیث و آیات و قرآن. من خدا رو شاکر هستم جمعیت شما هر چقدر که باشه، 100 نفره، 1000 نفره، هر چند نفری که هستید، روز قیامت 50 دقیقه اگه وقت شما رو گرفتم به ازای نفری 50 دقیقه پاسخ خدا رو میدم. من حرف زدم، امام باقر فرمودن، امام صادق فرمودن، من رد میشم انشالله، شما هم رد میشید، هر دومون با عمل کردن انشالله رد میشید. برابر این توقع تصور نمی کنم که دوستان فکر کنن من دارم سخت میگیرم. من سخت نمیگیرم، دین سخته. به همین دلیل اونایی که پای کار دین هستن تعدادشون کمه. اونایی که پای کار پای نماز زیاده ها، اون برم دارن نماز میخونن، اونا سقیفه ای هم نماز میخونن، می نمیخونن. شما یه مکه میرید دلت ضعف میره، اوه اینا همش چقدر خوشگل با میرسن تو نماز، چه قرائتی، اونا هم دارن میخونن، اونا پای دین وای نستادن برادر، حالا مشغولن، یه مشغولیتی دارن. اما خصلتی که در این اصحاب وجود داشت اینا رو کمیاب کرد. خصلتی رو که دیشب گفتم بحث شیفتگی عبادت بود. اینا بنده های خدا بودن. سید الشهدا در شب عاشورا به وجود نازنین قمر بنی هاشم فرمود از اینا وقت بگی. اینی احب و سلات، من نماز خیلی دوست دارم و تلاوت القرآن، من قرآن خوندن رو دوست دارم، ول استغفار و کثرت دعا، من اینا رو دوست دارم. بعد دشمن میگد که حال اون 72 نفر باقی مانده یا هر چند نفر باقی مانده، دویون که دوی نحل، زمزمه و همه همه در خیمه و خرگاه سید الشهدا مانند هیاهوی زنبور عسل در کندو بود، منتها بین راکعن و قائمن و ساجدن و قاعدن، همشون یا داشتن نماز میخونه یا تشهد یا رکوع یا ایستاده بودن یا قرآن میخوندن. و بحث بندگی هدف خلقته، و ما خلقت الجن و الانس الا، اگر کسی بنده نشه هدف خلقت رو تأمین نکرده. اگر کسی هدف خلقت رو تأمین نکند یعنی موجودی است که به تکامل نرسیده. امیر المومنی میفهمن صورته انسان ولی سیرته حیوان، حقیقتش حقیقت حیوانی است، به تکامل نرسیده، باید به تکامل برسه. به تکامل رسیدن با بندگی است، یعنی هدف خلقت رو استیفا کردن. آنگاه یه نکته ای رو عرض کردم و گفتم که در قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه 40 آمده، خداوند فرموده اوفو به عهدی اوف به عهدکم، مردم شما به عهدی که با من بستید وفا بکنید، منم به عهدی که با شما بستم وفا خواهم کرد. یک معادله است، طرف اول معادله این است که اول شما به عهدتون وفا بکنید تا من به وحدم وفا بکنم، طرف دوم معادل است. خب خداوند به ما تعهد کرده است که ادعونی بخوانید مرا استجب لکم، اجابت میکنم شما را، این عهد الهیه. و من مکرر در مکرر خداوند را خوانده ام، لکن نهو بر این که اجابت نشده است. آیا خداوند تخلف المیعاد است علیعاذ بالله، خلف وعده میکنه؟ چه قرآن میفهمه انک لا تخلف المیعاد، تو خلف وعده نمی کنی. بنابراین چه میشود که من در تحت قبه سید الشهدا دعا میکنم دعا مستجاب نمیشه، در حالی که در روایت آمده از خداوند 3 چیز را در عوض شهادت سید الشهدا به سید الشهدا عنایت کرده، و اون یکیش این است که اجابت تو تحت قبته. میگه آقا من رفتم برای حاجتم، حاجتم هم خلاف شرع نیست، حاجتم هم خیلی سنگین نیست، اما داده نمیشه. خب این دلیلش دیگه آقا این ور معادله هنو حل نشده، اوفو به عهدی هنو حل نشده. ما با خدا عهد داریم ولی سر عهدمون نیستیم. ما با خدا چند تا عهد داریم؟ دو تا عهد داریم. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. شما عهد نکردید که شیطان رو نپرستید، چون شیطان دشمن آشکار شماست. و ان اعبدون، شما عهد کردید که مرا بپرستید. شما سر پرستش من هستید یا نه؟ خب نیستید. دیشب گفتم چرا سر پرستش خدا نیستید. هر کسی بخواد ببینه که در زندگیش موحد هست یا نه، ببینه چقدر از گناه دوره. عهد دومی هم با خدا بستیم در عالم زر، الست و بربکم، من از شماها سوال کردم، پروردگار شما هستم. قالو بلا، گفتید آره، اما امروز سر قالو بلاتون نیستادید، در روز الست بلا گفتی، امروز به بستر لا خفتی، امروز همه چیزو نفی میکنی. تو گفتی که من پروردگارتون هستم، اما منو به پروردگاری قبول نداری. دلیلش چیه؟ خداوند لغت عرب رب رو در جایی استعمال میکنه که دوتا خصوصیت باشه، یک مالکیت باشه. شما اگر صاحب خانه بودی بگی رب البیت، اگه صاحبش بودی، اگه مستاجرش بودی به شما نمیگی شما رب البیت هستی. پس باید مالکیت باشه. مالک هستی کیه؟ در حقیقت مالک هستی خداست، پس مالکیتش اونه. دومین ویژگی که از دل مالکیت در میاد اینه، در ربوبیت خابیده، و اون که هر کسی که مالک باشه قادر از به هر نوع تصرفی در ملکش. شما اگر مالک یک خانه باشی میتونی اجارش بدی، میتونی بفروشیش، میتونی وقفش کنی، میتونی آتیشش بزنی. چرا؟ اینا تصرفات شما تو اون ملکه، چه شما مالکی؟ هر نوع تصرفی داشته باشی. خب ما خدا رو مالک خودمون میدونیم یا نمیدونیم؟ اگه ما خدا رو مالک خودمون بدونیم، هر گونه تصرف خدا رو نباید بهش اعتراض بکنیم، در حالی که ما مملو اعتراض به خداییم. خدایا چرا دیر دادی؟ خدایا چرا کم دادی؟ خدایا چرا به او دادی؟ خدایا چرا به این زیاد دادی؟ همش داریم سوال میکنیم. خب پس ما ربوبیت خدا رو قبول نداریم اصلا. خب برادر من، من میگم آیه قرآن رو بشه عمل کن، تو میگی سخت میگیری. کجا سخت گرفتم؟ خب این قرآن دیگه. آره همم خوبیم نماز بخونیم. آیه کسی بود قبلا پدر ما در قم که بودن، یه صابخونه ای داشتن، بعد گفتن آقا فلانی آدم خوبیه نماز رو. خب عمر هم میخونه. چه خوبیه، اونم میخونه دیگه. وجه تمایز ما با دیگران باید همین حرفا باشه برادرها، والله سخت نیست. یعنی سخت گیری نیست، کار سخت، سخت گیری نیست. ولی وقتی درون آدم عشق به حضرت حق بشه، اینا دیگه عاشقانه انجام میشه. سخت نیست، زجر نیست، زجرآور نیست. این همه عزیز رو از دست داده، تشنگی، بعدم میدونه که ناموسش چه میکنن، بعد سر میذاره به سجده و الهی رزم به قضاوک. این عشق به خداست، ما اینو ایجاد نکردیم در خودمون. بنا بود گام اول رو در ورود به بندگی امشب بگم. آقا چیکار کنیم بنده بشیم؟ از کجا شروع کنیم؟ همه هم الحمدلله چون با کامپیوتر سر و کار دارن، برنامه میخوان. برنامه ریزی خیلی برشون مهمه در زندگی. ما میخوان برنامه بدیم. گام اول اینه برادر. خب من چیکار کنم که ورود به بندگی گام اولش اینه؟ من گفتم یا امام رضا گفته؟ ها امام رضا میگه. و تو نمیگی آقا جون الهی فدات بشم؟ میگی یا نمیگی؟ فدای چی میشی؟ فقط گنبد؟ اینم یه مصیبتیه که فدای گنبد آقا میشه ولی به حرف آقاری نداره. حرفات مال خودت، گنبدت خیلی عالیه، جون مادرت یه شفاعتی، اما همین رو میخوان. که بابا طرز تفکر مسیحی هاست، گفتن عیسی به صلیب کشیده شد برای که ما راحت باشیم، هرچی گناه کردیم او به صلیب کشیده شد. امام رضا رو با زهر بکشن، امام صادق رو با زهر بکشن، فاطمه زهرا رو بندن که ما راحت باشیم. خب شماها که اینجوری شدی حالا امام شفاعت کنه. اه چه موازنه ایه، این چه عدالتیه، این چه معرفتیه، این چه محبتیه. بناست من سپر بلای اونا بشن، اونا شدن سپر بلای ما. نمیشد. گام اول، برنامه، یک حرف بیشتر نیست. برای ورود به ایثار جانی گفتم گام اول ایثار مالی است، اونم تعریف ایثار بود. برای بندگی، برای بندگی آقا گام اول اینه. قال علی ابن موسر رضا، حسن ابن علی ابن وشاع میگد به این که سمعت الرضا، از علی ابن موسر رضا شنیدم، یقول کان الرجل من بنی اسرائیل اذا اراد العباده. حالا تا بگم که حضرت فرمودن چیکار میکردن. یه طایفه ای در بنی اسرائیل بودن به نام عابدان بنی اسرائیل، اینا یک صنف بودن. صنف اینها به مقامات عالیه خودسازی و سیر و سلوک می رسیدن. اینا به جایی می رسیدن که انبیا از طرف خدا برای اونها پیام می آورد. اینقدر آدم های بالایی می شدن و داستانهاشون رو در کتابهای روایی ما نقل می کنن. اینا قدرت مکاشفه پیدا می کردن، مکاشفه های حقیقی، نه مکاشفه های صوفیانه. من همه صوفیه رو رد می کنم و برای هیچ کدومشون حجیت قائل نیستم، چون آقای من حضرت صادق علیه السلام فرمود با اینها چه با زبانتون، چه با قلبتون، چه با صورتتون باید مبارزه بکنید. امام فرموده، حالا اینا خوششون میاد یا نمیاد من کاری ندارم. اما اینا به مقام مکاشفه می رسیدن، انبیا براشون پیام می آوردن. من یک قطعشو بگم. یکی از این عابدان بنی اسرائیل در اون معبدی که خدا را عبادت می کرد در دل کوه بود، غاری بود، پایین این کوه یه درخت انار بود. گاهی که می اومد پایین درخت انار یه دونه انار می خورد و گاهی ها، گاهی نه زیاد، ولی دائما مشغول عبادت بود. در عالم مکاشفه عالم محشر رو دید، در عالم محشر میزان رو دید، بعد از میزان رسید به حضرت حق، عرض عمل به خدا. این چیزیست که ما داریم. امام زین العابدین فرماید من از عرض عمل به حضرت حق گریه می کنم. ابکی، حالا من این خیالم نیست، خب دیگه من سختش نکردم. امام زین العابدین برای عرض عمل گریه می کنه. این آقا آمد به حضرت حق گفتن فلانیه. حضرت حق فرمود که به رحمت ما ببریدش در بهشت. گفت اه به رحمت، من خودم عمل دارم، چی به رحمت؟ ملائکه واسطه شدن که آقا این میگه من خودم عمل دارم، به رحمت چرا برم؟ حضرت حق فرمود که عدالت منو بهشتشون بدین. گفتن خب چی داری؟ گفت 300 سال عمل. بخواهی مولی یه دونه انار که خوردی، بقیهش خب بقیهش دیگه گوه غلط کردن برای همین جا باشتن. اینا اینقدر مکاشفه هاشون بالاست، اینقدر بالاست که در مجامع روایی معتمر ما نقل میکنه این حرفو. حالا اینا چجوری میشدن عابد؟ امام رضا علیه السلام میفرماید کان الرجل من بنی اسرائیل اذا اراد العباده قبل از اینکه بشود عابد سمت قبل عشر سنین، قبل از اینکه به مقام عبادت بپردازه 10 سال سکوت میکرد. سمت بس برادر من، عبادت به این نمازی که من میخونم نیست، من این نمازه رو میخوانم که در تعاملمون با همدیگه پاک باشیم، منکر و صلات نیستیم. ولی اگر کسی بخواهد به مقام عبادت و بندگی حضرت حق برسه، اینا 10 سال سکوت میکردند. یعنی 10 سال حرف نمیزده، امان از 10 دقیقش. حال دوباره نگی سخت ها. خب امام رضا میگه اگه بخوای وارد در معرکه بندگی خدا بشی باید سقوط بکنی. خب اگه این حرف رو امام رضا نزده بود که من نقلش نمی کردم که. اینقدر سکوت عالی است که اصلا حضرت علی، حضرت امام باقر علیه السلام میفرماید به این که آقا شیعیان ما رو میخوای بشناسی؟ انما شیعتنا الخرس لالا، نه ورور جادو، لال. یعنی اگر از این سوال نکنی فکر میکنی لاله. ولی جامعه شیعه امروزی اگر حرف نزنه فکر میکنه مرده. خب این امام رضا میگه من نمیگم که، این امام باقر میگه من که نمیگم که، میگه شیعه ما علامت داره، اون علامت رو دوست دارن، اتختم بالیمین، انگشتر تو دست راست. میگه این خیلی خوبه، من برای نگین عالیش هم بگیره. و میگه حاجه ها که نداره من پس حالا مثلا اتختم بالیمین همه دوست دارن، ولی الخرس سخت میگیره. آقا سکوت عبادته، سکوت عبادت، کما اینکه تفکرم عبادته. تفکر و ساعتن افضل من عبادته. خب سب 70 سال دوره راست شدن، 1 ساعت که تفکر کنه از 70 سال اون کار بالاتر. حاضر نیست 1 ساعت فکر کنه. به چی فکر کنم و چجوری فکر کنم؟ گاهی چی باولش کن، همون نمازه رو. خب باید تربیت بشیم دیگه، خدا شاهده حرف همینه. و ما که نبخواییم خودمون رو دست بندازیم که آقا اگه امام زمان اومد نشد که من ازش جدا بشم. همه حرفا همینه. قاد رسول الله، برترین عبادت، از سمتو ارفع العباده، سکوت رفیع ترین عبادت، بالاترین عبادت خدا سکوته. بیاد از امشب امتحان کنین، از شب 10 دقیقه شروع کنین، سالش که بگذره انشالله با بود خدا جز حرف حق رو نخواهیم زن. آه چه جامعه ای میشه، چه جامعه ای میشه که حرف اضافی از توش حذفه. همه نقشه کشیدن لامپ اضافی رو خاموش میکنن، ولی حرف اضافی رو براش هیچ نقشه ای نکشیدن. در حالی که میگه آه اگه حرف اضافی رو حذف کنی خدا رو داری بندگی میکنی. قال الصادق علیه السلام ما عبد الله به شیء افضل من السمت، خدا پرستیده نشده است به چیزی با فضیلت تر از سکوت. پس رفیع ترین عبادت هست، با فضیلت ترین عبادت هست. قال رسول الله، در این حال میگه آسونم هست، نه ساد و زاد داره که مثلا اینو ساد تلفظ کردی یا اینکه سین تلفظ کردی، نه اینو داره، نه گرسنگی داره، نه گرما داره، نه سرما داره، آسان ترین عبادت. قال رسول الله الا اخبركم به ایسر العباده، شما رو خبر بدم به آسان ترین عبادت و بندگی، و احونها علی البدن، و ساده ترین عبادت نسبت به بدن، بگم به شما از سمت سکوت آسان ترین عبادت. خب من چیکار کنم که تو میخوای با روزه به خدا برسی؟ روزه مانم از اون باید بگیری یا اون حرف اینه. من هر چی راجع به عبادت صحبت کردم، راجع به عبادت اضافی صحبت کردم، اون 17 رکعت جای خودش، ماه رمضان جای خودش، حج واجب یک بار جای خودش، خمس ولو 100 تا تک تومنی داشته باشی جای خودش، اما آزادش رو عرض کردم. جناب عیسی بن مریم می‌فرماید اهل عبادت و عشرت و اجزا، عبادت 10 جزئه، تساتون منها فی سمت، 9 جزئش در سکوت اون یکی، و جز اون فی الفرار عن الناس، اون یکی هم در فرار کردن از دست مردمه. من سختش کردم آقا، اینا همه انبیاء الهی هستن، اینا همه فرستادگان خدا برای هدایت من و شما هستن، امام باقر، امام صادق، در امامت پیامبر عظیم الشأن اسلام و حضرت عیسی، در نبوت. من سخت نکردم والله، کار سخته. شما فکر کردی حضرت علی اکبر درست کردن کار آسونیه؟ آدمی درست بکنیم، حالا از علی اکبر که جای خودش که افق بهش نمیرسه، آدمی درست بشه که امام زمان در مقابلش بگه به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای تو، این کار آسونیه؟ میگه امام زمان علیه السلام به هر کسی این حرفو میزنه؟ در سوره مبارکه بقره آیه 206، و من یعط الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، و خداوند به هر کسی حکمت عنایت بکنه بهش خیر کثیر دادن. حکمت علم مطابق با واقعه که انسان رو به سعادت برسونه، علم مطابق با واقع که انسان رو به چی برسونه؟ به سعادت برسونه. یعنی علمی است که سعادتمند میکنه بشر رو. این علم اکتسابی نیست که شما برای کسی یادش بگیری. آقا شما به من فیزیک بده، شما به من شیمی بگو، شما به من فقه بگو، شما به من عرفان بگو، آقا شما به من حکمت بگو. من خودم ندارم که بخوام بگم چی بگم. حکمت علم اکتسابی نیست، ابن لدنیه، از ناحیه خداست. سوره مبارکه اسراء 39، ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه، این از حکمت هایی است که پروردگارت به تو داده، بس از ناحیه خداست. اگر خدا به کسی حکمت بدهد خیر کسی. حکمت علم اکتسابی نیست، علم لدنی من الله. حکمت علمی است که اگر انسان داشته باشد به چی میرسه؟ به سعادت. راه رسیدن به این علم چیه؟ بریم حوزه یا دانشگاه؟ هیچ کار. گفت کدام است یا کدام؟ گفت هیچ کدام. بریم حوزه یاد بگیریم حکمت رو یا دانشگاه؟ هیچ کدام. پس کجا یادش بگیریم؟ دو تا راهکار بهتون میدم، ببین کدومش آسود داره. قال رسول الله من اخلص عبد لله 40 صباحا، هر بنده ای که برای خدا 40 روز خالص باشه. ما اخلص عبدون، خالص نمیگردد بنده برای رضای خدا 40 سبا الا جرد، مگر این که جاری شود ینابی الحکمه من قلبه الى لسانه. 40 روز اخلاص. خب این آسونه یا نه؟ اصلا امکان نداره، دنبالش هم نرو، چون بعد از 50 سال میفهمی که 50 سال گذشته خالصانه نبوده. بعد از 50 سال چرا؟ اون جریانی که مرحوم آقای مجتهدی، آیت الله مجتهدی رحمت الله علیه میفرمودن، میگه که یک کسی در نماز شرکت میکرد 30 سال در صف اول نماز، خیلی مهمه 30 سال آدم مراقبت داشته باشه صف اول نماز باشه، نماز جماعت و صف اول، یعنی هم زود بیاد هم همیشه برسه. یه روز این آقا تأخیر بشه میاد و در صف دوم میرسه، وقتی وای میسته میگه که ای داده بیدا الان من تو صف دوم هستم، مردم میگن چی حاجی چی شده؟ این بعد از 30 سال فهمید که صف اول به خاطر مردم هست، به خاطر خدا وای نستاده، مردم چی میگن. از کار اخلاص کار سختیه برادر، یه راه دیگه هم هست، من اونو پیشنهاد بکنم. قال الرضا علیه السلام ان السمت باب من ابواب الحکمه، بابی از درهای حکمت. سکوت. آقا گاهی اوقات آدمیزاد با الحمدلله هم جهنمی میشه، بوی الحمدلله، نه با فوش، اونم از نوع چارباداریش، با الحمدلله. شخصی بود به نام عبدالجبار، این از در خونهش اومد بیرون، یه سگی رو دید، یه چشش کور، یه پاش لنگ، گوشا بریده، موها گر ریخته، دومش هم کوتاه، یک هیبتی خلاصه. از در خونه اومد بیرون، چشش خود، آخه خدا در خلقت تو چی دیده که تو رو خلق کرد؟ تو چی هستی که مثلا جوز؟ به مدد حضرت حق سگ به زبان آمد که منو خدا خلق کرده، میتونی بهترش خلق کن. 50 سال گریه کرد، او غلط کردم. بعد این آدم شد جناب نوح، نوح پیغمبر. نوح یعنی کسی که گریه کرد. برای چی؟ برای یه حرف اضافی. ما که صبح تا شب مو حرف اضافیه، اصلا نمیفهمیم اضافیه تا بخوایم گریه کنیم برش. باز حالا کاشکی بفهمیم اضافیه، شب بشید گریه کنیم بگیم الهی العف. پس راه ورود به عبادت چیا؟ سکوت. از امشب تا 40 ساکت باش، آوقت 40 برو امام حسین ببین چی میبینی، ببین این سفرت با سفرها گذشتت فرق داشتی یا نه. خیلی میخواستم حرف بزنم راجع به سکوت. فرق انسان با حیوان در چیه؟ عقل. علامت عقل چیه؟ قال علی علیه السلام اذا تم العقل نقص الکلام، وقتی عقل کامل شد کلام کم میشه. دیگه خودت به مفهوم مخالف بخون چه اتفاقی داره میفته. شب جمعه است، شب زیارتی حضرت ابا عبدالله الحسین. امام باقر علیه السلام فرمود مورو شیعتنا به زیارت قبر الحسین، شیعیان ما رو امر کنید برن به زیارت امام حسین. فَإِنَّ اِتْيَانَهُ به خاطری که انجام این زیارت مفترض واجبه علا کل مؤمن یقر للحسین به امام بل امامه من الله، کسی که حسین رو به امامت قبول داره که این امام برحق است برش واجب زیارت سید شهدا. شیعان ما رو امر کن. امام صادق می‌فرماید به این که زن مسجد نیاد، هر رکعت نماز در مساجدی مثل مسجد امیر معادل 25 برابره. حالا مسجد پیغمبر باشه، مسجد حرام باشه، مسجد کوفه باشه، ثواباش دیگه 10,000 و حرفاست، ولی مساجدی مثلا تیپ این نوع مساجد که در شهرها هستش 25 برابره هر رکعت. ولی می‌فرماید که مسجد المرأه بیتها، مسجد زن خونش، زن اگه تو خونش هم نماز بخونه همین ثوابش میدن. یعنی به همین میزان برای اینکه ثواب نمازت زیاد بشه خانوما مسجد نرید. اما همین امام صادق که به زن میگه از در خونت نیا مسجد محله، همین امام صادق یه راویه ای هستش به نام ام احمسیه. ام احمسیه میگد که قالت قال لی، ام احمسیه میگد به این که امام صادق به من فرمود یا ام سعید تزورین قبر الحسین، زیارت میکنه قبر امام حسین رو. و من مونده بودم که آخه امام صادق میگم زن مسجد نیاد، حالا اگه بگم چه جواب خواهد داد. قبل از اینکه جواب بدم امام صادق فرمودن که فقال علی، این زن میگه امام به من فرمودن که زوری امام سید الشهدا رو زیارت کن. فان زیارت قبر الحسین واجبتون علی الرجال و النساء، زیارت امام حسین بر زن و مرد واجبه. افضل الاعمال. ابن خدیجه قلت لعبی عبدالله ما یبلغ من زیادت قبر الحسین، ثواب آخری که برای زیارت امام حسین رسیده چیه؟ چی در باب زیارت امام حسین رسیده؟ به امام صادق علیه السلام عرض بکنم. امام میفرماد افضل ما یکون من الاعمال، برترین عمله زیارت سید الشهدا. امام صادق در حدیث دیگر می‌فرماید من احب الاعمال الى الله تعالی زیارت و قبر الحسین، محبوب ترین عمل نزد خدا زیارت امام حسین، محبوب ترین. باز از امام صادق علیه السلام من اراد ان یکون فی جوار نبیه و جوار علی و فاطمه، هر کی میخواد در روز قیامت در جوار پیغمبر باشه، جوار امیرالمومنین باشه، جوار فاطمه زهرا باشد، فلا ید زیارت حسین ابن علی، زیارت حسین ابن علی رو فراموش نکن. همنشینی با پیغمبر در روز قیامت VIP آقا، یعنی که تو سختی های محشر رو درک نمی کنی. و این با زیارت الحسین حاصل میشه. باز از حضرت باقر علیه السلام و امام صادق هر دو این عبارت من عب ان یکون مسکنه الجنه، هر کی بخواد خونش بهشت باشه در قیامت و مأواه الجنه در اونجا آرام بگیره، فلا ید زیارت المظلوم، زیارت مظلوم رو فراموش نکنی، یعنی امام حسین رو فراموش نکنی. من سره از حضرت صادق من سره ان ينظر الى الله يوم القيامه، هر کی بخواد روز قیامت خدا رو نگاه کنه، و تهون عليه سکرت الموت، سکرات مرگ برش آسان میشه، و حول المطلع فلیکسر زیارت قبر الحسین، زیاد زیارت امام حسین بر قبر امام حسین کربلا. چرا الان اصلا از زیارت امام حسین میگی؟ برای اینکه علی اکبر وقتی رفت میدان به دو دلیل برگشت. یک، میدونست که زیارت الحسین افضل الاعماله، برگشت که یه زیارت از باباش بکنه. دو، زیارت الحسین رو به خاطر این اومد انجام بده که وقتی میخواست بیاد به جنگ با باباش خداحافظی نکرده بود، وداع با باباش نکرده بود، برای انجام این دوتا کار برگشت که یه بهانه ای را مطرح کرد، یا ابتا العطش قد قتل. پس علی اکبر تشنه نبوده ها، یعنی تشنه که همشون بودن، ولی تشنگی رو بهانه کرد که بتونه به بهترین شکل باباشو بغل کنه. بتون رو کرد به پسر 13 سالش یا 14، خب پسرم در عالم رویا دیدم که مأموریت پیدا کردم که باید تو رو ببرم در سرزمین منا ذبحت کنم. پسرم نظر چیه؟ او یا عبتف علما تومر، بابا اون چیزی که دستور دادی و انجام بده، نگران من هم نباش. ستجدونی انشاءالله من الصابرین، من هم صبر کننده هستم. پدر و پسر با هم قراراشون رو گذاشتن، ابراهیم و اسماعیل. چاقو رو تیز کرد. بچه رو آراسته کرد، موهاشو سرمه به چشماش کشید، خوشگل. قربانی که برای خدا میخواد ببره باید زیبا باشه. ابراهیم تو اسماعیل رو بردین، اما حسین اشبه الناس به رسول الله رو برد، یعنی از او خوشگل تر نبود. روز موعود رسید، بدون که مادر خبر داشته باشه بچه رو بود. رسیدم به منا، گفت بابا قبل از این که سر من از بدنم جدا کنی چشمای من رو ببند، دستام هم ببند. چرا؟ و اگه دستان باز باشه سرمو میبری، دست و پا میزنم، دلت برا من میسوزه، شفقت پیدا میکنه، شاید اونجور که بایسته است نتونی. چشامم ببند که چشمت به چشمام نیفته، عاطفه پدری غلیان پیدا نکنه که شاید. حرف پسرش رو گوش کرد، حرف حساب جواب نداد. اوداج اربعه رو گرفت، چاقو رو گذاشت، بری نمیبره، هر چی میکشید به این نهر نمیبره. بار دوم، بار سوم دستور آمد که تو کارتو انجام دادی، ما دیگه نمیخوایم از تو. و فدیناه و ذبح عظیم، ما عوض دادیم، ما دادیم، خدا داد. خب اومدن پدر و پسر به طرف منزه، مادرها خیلی حواساشون جمعه، این چاقو رو که کشیده بود روی این پوست و نبرید یه خون مردگی ایجاد کرده بود کبوتر. مادر گفت که این زیر گلو بچه من چی شده؟ هی می‌خواستن بحث عوض کنن. نه، این زیر گلو پسر من چی شده؟ تا جریان رو گفت که قرار بود همچی اتفاقی بیفته. نوشتن که هاجر بعد از شنیدن این خبر 3 روز تو بستر افتاد و دار دنیا رفت. بگه چی دیدی؟ مگه چی دیدی؟ جای چاقو دیدی؟ مگه خونم دیدی تو؟ مگه سر جدا شده هم دیدی؟ هر کسی اومد از امام حسین اذن بگیره برم جنگ، آقا هر کدومو به دلیلی به تأخیر انداخت. قاسم آمد فرمود تو امانت برادرم هستی، نمیشه، تو یتیم، من نمیذارم تو بری تا بعد از یه مدتی اجازه. حتی رشید کربلا حضرت قمر بنی هاشم که آمد گوه آقا اجازه بده برم حضرت، همون تو علمدار لشکرم هستی، تو آباور لشکر، تو بری همه چی به هم میخوره، نمیشه. حرم که میخواست بره گوه آقا اجازه بده برم، فرمود که تو مهمان مایی، نمیشه بری. ولی فقط یه نفر تا گفت میخوام برم گوه برو. فاستأذن اباه فی القتال، اجازه گرفت از باباش بخواد بره جنگ. آقا اجازه میدین من برم؟ بلا فاصله فاذن له، برو پسرم برو. حالا باید خداحافظی بکنه، رفت طرف خیمه زنا. ولما توجه الی الحرب اجتماعت النساء حوله کالحلقه، رفت خداحافظی بکنه از عمه ها. نمیدونم مادرش باهاش بوده یا نبوده، ولی اگر بوده وای به حالش، چی دیده؟ هاجر یک جای خنجر دید نمون. الهی بمیرم برا دل تو شما خانوم اگر بودی. دامن علی رو گرفتن، ارحم قربتنا، به قربت ما رحم کن. ولا تستعجل الی القتال، اینقدر عجله نکن، دیگران هستن. فانه ليس لنا طاقه في فراقك، ما دوری تو رو تحمل نداریم. و منعته من العزیمه، دورش رو گرفته بودن نمیذاشتن بره. تغیر حال الحسین به حیث اشرف علی الموت، حال امام حسین عوض شده بود، مشرف به مرگ شد. چشماش گود افتاده بود، رنگ از صورتش پریده بود، نفسش به شمارش افتاده بود. ثم نظر الیه آیس من، با یه حسرتی به بچهش نگاه میکرد. و ارخا اینهی و بکا، عشق از چشمش شروع شد ریختن. و صاحب نسائی و عیالهی دعنهو، صداشو بلند که به زن و بچه ول کنید، رها کنید پسرم رو. فانه ممسوس فی الله، او ممسوس در خداست، و مقتول فی سبیل الله، و او کشته راه خداست. بذارید بچه‌م بره، از زیر آینه قرآن ردش کرد. در نقد داره محاسنش رو تو دستش گرفت. الله مشهد علی هؤلاء القوم. خدایا تو گواه باش، برای هیچ کسی کارو نکن. خدایا تو گواه باش، کسی را به طرف این قوم ستمگر فرستادم، فقط برز علیهم غلامون اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک، شبیه ترین مردم به رسول خدا. کنا از اشتغنا الى نبی یک نظرنا الى وجهه. هر وقت ما مشتاق می شدیم که رسول خدا رو ببینیم، علی اکبر رو نگاه میکردیم، کیف میکردیم. از زیر قرآن ردش کرد، در حقش دعا خون، رفت جبهه. خود حسین بالای یک بلندی ایستاد. شمشیر میزد. دیگه شمشیر علی اکبر شمشیر حیدری نیست، شمشیر اشجع الناس، مثل خود پیغمبر شمشیر میزنه. امیرالمومنین میفرمه ما هر وقت تو جنگ کم میآوردیم میرفتیم به دامن پیغمبر پناه میگرفتیم. امیرالمومنین لذا شمشیرش شمشیر محمدی میزد، در و داغون میکرد همه رو. بابا هم کیف میکرد، الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله، ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. ون یکات برای بچهش میخوند، چون همه رو داره قلق و غم میکنه. روزه علی صاحب لحوف میگه منقذ ابن مره گفت گناه عرب به داغ به دوش من، اگه امروز همین الان داغ این بچه رو به دل باباش نزد. چیکار کرد؟ این روزه جدید نیست، نقلش جدیده. منقذ ابن مره نیزه رو برداشت زد به علی اکبر. علی بی هوا بهش نیزه خورد، از رو اسب افتاد رو زمین. او وقت بابا تو تل اون بالای اسب، لا لا اله الا الله، لا اله الا الله، انا لله و انا الیه راجعون. چرا اینجوری میکنن؟ علی از اسب افتاد پایین. فقط تعوه به سیوف اربن اربا، همه اونایی که بودن، این بچه افتاده زمین. قطعه قطعه کردن علی رو، علی رو قطعه قطعه کردن. صداش بلند شد، صدای حسین بلند شد. حضرت سکینه میگه من دیدم بابام فرعیته قد اشرف علی الموت، داشت جون میداد. و عیناه تدوران کل محتضر، چشماش دو دو میزد. و جعل ینظر الاطراف الخیمه، هی این ور و ور نگاه میکرد یکی بره نجات بده بچه‌مو. جون از قالب حسین خارج شده بود، نمیتونست بره جلو. به خاطر همینه حضرت زینب تنها جایی که رفت بیرون دید حسین کمک میخواد، فقط زینب تویی، رفت بالا سر علی اکبر. این چند قدم رو حسین با زانوهاش اومد طرف علی اکبر.